علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اقرار ستاد نیروهای مسلح ایران به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اثر شلیک موشک تأکید کرد که این رویداد نباید بهانه‌ای برای تضعیف و تخطئه نیروهای مسلح کشور بشه. پیش از او هم فرمانده سپاه حسین سلامی گفته بود غبار هواپیمای اوکراینی نباید روی پیروزی سپاه بنشینه. جناب رضا علیجانی، آیا در این زمینه نگرانی‌هایی برای تضعیف سپاه وجود داره؟
با سلام، عکس العمل مردم نسبت به پنهانکاری و کتمان حقیقت و در واقع دروغگویی و فریب افکار عمومی در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی خون مردم رو به جوش آورده. متهم درجه اول هم سپاه پاسدارانه، یعنی سپاهی که حالا طرفداران ولایت میگوین آقای خامنه‌ای بی اطلاع بود، طرفداران دولت میگوین آقای روحانی بی اطلاع بود، یعنی از هر طرف میروند به سپاه میرسن. هرچند اون ادعاها هم ادعاهای نادرستی است، آقای خامنه‌ای در اتاق فرماندهی جنگ بوده به قول خود آقایون در شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکا در عراق. چطور میشه در اون موقع آقای خامنه‌ای بی اطلاع بوده باشه؟ آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی هست. ما در تاریخچه جمهوری اسلامی داریم مواردی که جناح ها از همدیگه چیزی رو پنهان میکنن برای اینکه جناح دیگر رو مورد اعتمادشون نیست یا میخوان یه کاری رو پنهانی پیش ببرن. در زدن موشک به هواپیمای مسافری که نمیشود گفت یک جناح موافق هست یک جناح مخالف هست. اینا به هر حال از نظر ظاهری هر دو جناح با این هم مخالفن، اما این نشان از آشفتگی درون حکومت هم داره که حتی به سخنگوی دولت یا وزرا هم اعتماد ندارن. اما اینا همه برای افکار عمومی خیلی حاشیه است، اصلا اینو برای مردم اهمیتی نداره. نکته مهم این هست که خشم مردم بیش از همه بر سپاه و فرمانده سپاه، فرمانده عالی سپاه که آقای خامنه‌ای است توجه شده. ضررها و زیانهایی که سپاه پاسداران به کشور ایران زده بسیار بسیار بیشتر از خدماتی است که کرده. بله در جنگ خدماتی کرده، حالا خرابکاریایی هم صورت گرفته، ولی به هر حال از استقلال کشور دفاع کرده به سهم خودش در کنار دیگر نیروها یا در دفاع از امنیت از مرزها. ولی سپاه الان اقتصاد کشور، فرهنگ کشور، نیروهای اطلاعاتی امنیتی، یعنی در واقع نهاد موازی، در یک کلام میشود گفت که سپاه حزب سیاسی آقای خامنه‌ای و دولت نامرئی آقای خامنه‌ای. سپاه باید مداخلات منطقیش امنیت مردم ایران رو به خطر انداخته. یعنی کسانی که ادعا میکنن رفتن در کشورهای دیگه مداخله کردن که امنیت برای ما بیارن، امنیت مردم ایران رو هم به لحاظ اقتصادی و هم حالا حتی خطر جنگ بیخوبوش ماست. یعنی محصول این درخت عملکرد سپاه این میوه ها رو به عمل آورده. بنابراین در واقع کسانی که حالا مجیز سپاه رو میگن در واقع مجیز آقای خامنه‌ای، حزب سیاسی آقای خامنه‌ای و دولت نامرئی آقای خامنه‌ای رو میگن.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در کنفرانس مطبوعاتی خودش که به منظور تشریح چگونگی وقوع این رویداد در واقع انجام داد، افراد یا نهادهایی رو غیر از دولت مسئول این رویداد تلقی کرد. مثلا درباره توقف پرواز در فضای کشور تاکید کرد که باید انجام میشد ولی نشد، در مورد اطلاعات که باید زودتر داده میشد ولی نشد. آیا اختلافاتی در سطوح عالی سپاه بروز کرده؟
سپاه هم در واقع میخواد تا حد امکان، یا آقای فرمانده بخش هوایی سپاه میخواد خودش رو هم تا حدی تبرئه بکنه، با فعلای مجهول و آدرسای مجهول صحبت میکنه، میگه من گزارش این رو به مقامات بالا دادم. خب چطور میشه ایشون تعداد کشته های آمریکایی‌ها رو از صدها کیلومتر میشموره و آمار میده به دقت، ولی در مورد اینکه در بیخ گوشش حیات خلوت خودش در تهران موشکی از طرف نیروهاش به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شده حدس و گمان داره و میخواد تحقیق بکنه، ولی به هر حال میگه ما این گزارش رو داده ایم. به کی داده؟ حالا اسم نمیبره. ما بایستی جلوی مثلا هواپیماهای مسافربری گرفته میشود. از این یکی از نقاط کور و رازآلودی است که چرا اجازه داده شده هواپیماهای مسافربری در اقدامی که مقدم و مبدعش هم ایران بوده، یعنی ایران ساعت عملیات رو میدونسته، اجازه داده که این هواپیماها پرواز بکنن. ایشون داره این رو از گردن خودش بر میداره ولی بازم به گردن یک جای نامرئی میندازه. ولی همون گونه که مردم به درستی تشخیص دادن، مرجع همه این مسائل با آقای خامنه‌ای و قدرت بی حد و حصر و غیر پاسخگوش و نیروهای پیرو ایشون که فرماندهان بالای سپاه هستند، جدا از بدنه سپاه که با بقیه مردم تفاوتی ندارن، به گردن اونها هست. نه آقای روحانی نه آقای خامنه‌ای از مردم عذرخواهی نکردن. این سکوت روحانی بسیار معنیدار هست. روحانی گفته است که چند ساعت قبل از اون بیانیه‌اش از نتیجه گزارش مثلا فرمانده نیروهای مسلح مطلع شده. خب این یه دروغ آخوندیه در واقع. این تیکری که میگه راست میگه ولی نمیگه قبل از اون آیا خبر داشته است یا نداشته است. بله نتیجه این تحقیقاتی که از اولش هم از سرمینا شمس معلوم بوده چی بوده، جزئیاتش رو چند ساعت پیش بهشون دادن. ولی آیا همون روزی که داره این عملیات صورت میگیره ایشون اطلاع نداشته از این ماجرا؟ آقای فرمانده بخش هوایی سپاه گزارشاشو به کی داده؟ ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، اولین جایی که باید گزارش بره ایشون هست. بنابراین الان ما دچار یک نوع آشفتگی در حکومت هستیم، برای اینکه هر کی به گردن دیگری بندازه، هر بخشی پشت بخش دیگری پنهان بشه. ولی مردمی که در خیابان دارن اعتراض میکنن، جنبش دانشجویی به عنوان وجدان بیدار جامعه داره آدرس دقیق ترین آدرس ها رو داره میده، جنبش دانشجویی داره نوک هرم قدرت رو نشانه میگیره، ضمن اینکه خط و مرز خودش رو با استیلات طلبان جهانی با نظام های تک نفره و ارتجایی و استبدادی مرز روشنی دارن، جنبش دانشجویی داره پیوندی میشه، لولای میشه با ناراضیان اقتصادی و ناراضیان سیاسی، داره شعارهای اقتصادی و طبقاتی هم میده. این یک سرفصل نوعی است در گفتمان جنبش دانشجویی که باید ازش استقبال کرد. البته آسیب شناسی هم لازمه در برخی از این شعارها، ولی به هر حال وجدان بیدار جامعه داره آدرس درست میده و اینها دست و پا زدن های بیهوده است که مردم هم براش فشیزی ارزش قائل نیستن.
و به این ترتیب این رویداد چه افراد یا چه نهادهایی رو تضعیف میکنه؟
من فکر میکنم بالاترین نهادی که تضعیف میشه خود آقای خامنه‌ای است و بیت قدرت ایشون که سپاه در رأسش قرار داره. چون آقای خامنه‌ای همه نهادها رو در ایران بی‌معنا کرده، یعنی مجلس رو راهش رو بسته، مجلس تبدیل به یه چیز نمایشی شده، نهادهای مدنی رو سرکوب میکنه، اعتراض خیابانی رو سرکوب میکنه. پس مردم این کشور چگونه باید نظر خودشون رو و اعتراض خودشون رو بیان بکنن؟ الان شاید نتیجه جنبندیش این باشه که در پایان این داستان برای حفظ ایران باید جمهوری اسلامی برود و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی حداقل باید آقای خامنه‌ای برود. هیچ راه دیگری متصور نیست.
اشاره فرمودید جناب علیجانی، به طور کلی درس هایی که از این ماجرا میتوان گرفت چه هست؟
این هست که متاسفانه در ایران به علت اینکه حکومت متسلب هست، فرایند دموکراتیزاسیون در ایران متاسفانه مسیر طولانی و فرسایشی خواهد بود. ببینید، یا باید یک حکومت خودش رو اصلاح بکنه، نواری که آقای خانم فائزه هاشمی داده و در اونجا با شجاعت و درایت میگه آقای خامنه‌ای شما بیا نقش خروشچف، نقش گورباچوف رو بازی کن، بیا نظام تو اصلاح کن. یا و این راه الان مسدوده، تنها راهی که باقی میمونه یا تحول مسالمت‌آمیز یا تحول انقلابیه. تحول مسالمت‌آمیز، بخشی از حکومت به شعور و عقلانیتی رسیده، پذیرفته که بایستی عقب نشینی بکنه، بعد حکومت رو به دست مردم بده، با بخش عمده ناراضیان کنار اومده و عقب نشینی کرده و به نوعی کنار رفته یا یه سهم کوچکی از قدرت رو پذیرفته و باقی مونده. اگر این نشه میشه تحول انقلاب، یعنی وقتی دیکتاتورها مقاومت میکنن هزینه رو سنگین میکنن و متاسفانه آقای خامنه‌ای داره هزینه تغییر و تحول در ایران رو داره بالا میبره. این نظام خودش رو بی آینده تر میکنه، به ایران خسارت وارد میکنه و راه مردم رو هم دشوارتر میکنه. ولی به نظر میرسه مردم ایران راه دیگری ندارن و به گمان من این مسیر به هر حال به نتیجه میرسه. نه شخص آقای خامنه‌ای ابد مدت هست، نه حکومت آقای خامنه‌ای ابد مدت هست. در درون طرفداران حکومت هم ریزش شدید وجود داره، بدنی سپاه ناراضی، اخشار فقیری که اینها تصور میکردن نیروی اجتماعی اونها، پایگاه رأی اونها هستند، در شهرهای کوچیک الان در مقابلشون ایستادن. شاید مهمترین حربه‌ای که هنوز مردم به سمتش به صورت گسترده نرفتن اعتصاب باشه. این رو باید فرهنگ سازی کرد که اعتصاب مدنی ترین شکل اعتراض به حکومت و در واقع نوعی کار انداختن دستگاه اجرایی حکومت. چون آقای خامنه‌ای به هیچ صراطی مستقیم نیست، هیچ صدایی رو با اتکا به درآمد ناچیز نفت و ماشین سرکوبش داره گوش نمی‌کنه. اعتراض خیابانی و اعتصاب سراسری و اعتصاب گسترده میتواند ابزارهای مدنی مردم برای تحول مسالمت‌آمیز باشه، ولی اگر این راه هم نتیجه نده هیچ راه دیگری بجز تحول انقلابی در مقابل مردم گشوده نخواهد.
بسیار خوب جناب رضا علیجانی، بسیار بسیار سپاسگزارم.